مسیر ترافیک اسبگاهی، خب قاعدتا منجر به تداخلات عبوری و در نتیجه پس‌زدگی بار ترافیک تا بوابه اطراف از جمله خیابان شریعتی و در ادامه خیابان‌های بهار و طالقانی خواهد شد. با احداث این زیرگذر که از آبان ماه سال 1403 همونطور که خدمتتون عرض کردم آغاز شد و تا پایان امسال تا پایان تیر ماه هم در واقع افتتاح میشه، بخشی از بار ترافیکی بزرگراه شهید سید شیرازی و خیابان خواجه نصیر در واقع گردش های ترافیکی میدان سپاه رو کاهش میده.
اینجا استدیو صدای شهر.
بله، بخش بعدی بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. همکاران عزیزم در پخش.
صبح نو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، رادیو تهران موج 94 مگاهرتز.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، ممنونم که انتخابتون صبح نو تهران نوی رادیو تهرانه و سپاس که در ارتباط هستید با ما. سامانه پیام کوتاه 30094، شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. آقایون خانم ها، پیشنهاد بدیم برای مصرف کمتر بنزین ما چیکار میتونیم بکنیم؟ جدا از این که خودروسازها باید گام های جدی بردارن، موتورسیکلت سازها باید کارهایی انجام بدن، اونایی که در وزارت سمت دارن فعالیت میکنن اگر لازم است مجوزی صادر بکنن برای مثلا واردات بیشتر خودروهای برقی و هیبریدی، ولی خب با همین خودروهای در دسترس هم قطعا میشه مصرف بهینه تری داشت. پیشنهاد شما چیه؟
زیبایی با این که لبخندت خاطره درده، تو زخمی عشقی این داغ تاریخی زیبا ترت کرده، هنوز میخندی با این که دست قهر سنگین روشونم سنگین روشونت، تو ریشه عشقی خیابونا سبزم حوالی خونت حوالی خونت، لا 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 لای بخون پاره بغز صدام، من از چی بخوام تو که عمر تو دادی برام، میخوام باز یه بچه بشم به تو تکیه کنم، اگه ابری شدم زیر چتر تو گریه کنم، از اینجا بهشتم نمیرم، تو دستات به لرزه میتونم بمیرم، هرچی دور شدم باز صدامو شنیدی شنیدی، به دادم رسیدی، لا 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 ای بخون پره بغز صدام من از چی بخوام تو که عمر تو دادی برام میخوام باز که بچه بشم به تو تکه کنم اگر عبری شدم زیر چتر تو گریه کنم
خانم ها آقایان، احسان خواجه امیری براتون خوند در صبح نو تهران نوی رادیو تهرانی. نگاه هم بندازم به سامانه پیام کوتاهمون. آقای امینی گفتن من تماس گرفتم ولی پخش نشده صدام روز گذشته. اگه مربوط بخش پیگیری پیام هاست، مهمتر اینه که شنیده بشه و قطعا دوستان یادداشت برداری کردن از آنچه که شما مطرح کردین. انشالله پیگیری همیشه. حالا اگه موضوعش هم بگین که چی بوده آقای امینی خیلی ممنون میشم. مجید هم گفته درباره بنزین تاکسی اینترنتی هم در بخش پیگیری لطفاً به این موضوع بپردازید. ما چند ساله که ما با تفاوت دریافت نکردیم. دوستان میگن ما چند تا پیام در این رابطه داشتیم و حتما پیگیر این موضوع خواهیم بود. سعید هم نوشته کاری که من انجام میدم پیاده روی به جای استفاده از خودروی شخصی، موتورسیکلت یا حمل و نقل عمومیه. سعید دیگه واقعا سنگ تموم گذاشته. چقدر یعنی پیاده روی سعید جان؟ چه مسیری؟ خیلی احتمالا خونتون نزدیکه به محل کار، درسته؟ آقای حسن عزیزی از سباشهر شهریور اعلام حضور کردن در برنامه، ازشون ممنونم. علیرضا محسنی در کنار ماست و شنونده دیگرمون نوشتن که 935 انتهای تلفن 11، کاش استفاده از دوچرخه هم بیشتر مورد توجه مردم قرار بگیره. آره واقعا الان به خصوص مسیرهای دوچرخه سواری هم که ایجاد شده خیلی جذابن دیگه. یعنی حداقل به عنوان یک تفریح اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، الان در چند تا از بوستان‌های شهر تهران مسیر دوچرخه سواری گسترده‌ای داریم و اینا با هم دیگه متصلن، یعنی یک بوستان به بوستان دیگر به واسطه مسیر دوچرخه متصل شده. علاوه بر این که وسیله حمل و نقل بسیار خوبیه، یک تفریح فوق‌العاده سالم، ورزش فوق‌العاده مفرح و مگه اینکه فقط گرانی دوچرخه و البته یکم تنبلی باعث بشه ما سمتش نریم. اما همکنون در ادامه صبح نو تهران نو با اعلام ساعت 7:09 میزبان جناب دکتر حنیف غفاری خواهیم بود، تحلیلگر سیاسی. آقای دکتر غفاری سلام خدمت شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر غفاری. اونچه که بیشتر مورد توجه این روزها و البته دغدغه عمومی هم هست در کشور ما، تغییر و تحولاتی است که به واسطه بدعهدی دشمن روی داده، حملات مجدد آمریکا به کشورمون و البته پاسخ نیروهای مسلح و تغییر و تحولاتی که به همین واسطه در منطقه داره روی میده. مشتاقیم که تحلیل جناب عالی رو بشنویم در این خصوص.
خب بله، همونطور که مستحضر هستید، بعد از اینکه تفاهم اسلام آباد در حقیقت منعقد شد و به عنوان یک سند در حقیقت به امضا رسید بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، ما شاهد این بودیم که آمریکا سوء تفسیر آمدانه خودش رو از دونه دونه مفاد و بندهای این تفاهم شروع کرد. یعنی اینکه به صورت کاملا آمدانه برداشت خودش و اون در حقیقت خواسته خودش از این مفاد و از این بندها رو سعی کرد به طرف ایرانی تحمیل بکنه. از سمت و سوی دیگه هم ما شاهد بودیم که در برخی از مفاد و بندها هم آمریکا اساساً به تعهدات خودش رسماً عمل نکرد، مثل حالا اون چه که در خصوص بند اول تفاهم نامه در مورد لبنان شاهد بودیم، یا مثل مسئله آزادسازی اموال بروسه شده. و در مجموع شاهد بودیم که عملاً از 14 بند تفاهم تقریباً به هیچ یک از بندها طرف آمریکایی پایبند نبود. خب در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عقلانیت و بر اساس کاملا یک رویکرد اتفاقا حقوقی و عملیاتی و اجرایی، تعهدات خودش رو هم در این تفاهم دیگه انجام نداد. یعنی وقتی طرف مقابل به تمامی به اصطلاح مفاد و بندهای یک تفاهم خودش رو بی اهمیت نشون میده و کاملا خودش رو نسبت به این موضوع منفعل نشون میده، دلیلی نداره که طرف دیگر تفاهم بیاد و خودش رو نسبت به اون سند پایبند بدونه. خب در چنین شرایطی شاهد این موضوع بودیم که جمهوری اسلامی ایران هم کاملا عملا بلا اثر دونست اون تفاهم رو و آثار حقوقی و اجرایی اون رو، و شاهد که در حقیقت ما تشدید تنش‌ها به واسطه بدعهدی طرف آمریکایی بودیم. در مورد ماده پنجم این تفاهم که مربوط به تنگه هرمز بود، خب دیگه اختلافات به نقطه اوج خودش رسید، جایی که آمریکا رسما اومد بحث ترتیبات ایجاد امنیت توسط طرف ایرانی در تنگه هرمز رو اومد کاملا انکار کرد، با وجود اینکه این مسئله کامل در متن تفاهم اومده بود. و همین مسئله سبب شد که آمریکایی‌ها در صدد ایجاد راه‌های جایگزین در تنگه هرمز بردیان. خب جمهوری اسلامی ایران دیگه این مسئله رو خط قرمز و پررنگ خودش میدونست و در نهایت شاهد این بودیم که تقابل و تنش در تنگه هرمز به نقطه اوج خودش رسید. و بعد از اون هم که ما داریم الان مشاهده میکنیم که دشمن آمریکایی زدن زیر ساختها و حتی مناطق مسکونی رو در دستور کار خودش قرار داده و در جنوب کشور خصوصا داره این اقدامات وقیحانه و این جنایات رو صورت میده. خب پس میخوام خدمتون عرض بکنم که آنچه که امروز ما شاهد اون هستیم منبعث از فقدان اراده و همچنین بی‌تعهدی مطلق، حتی دیگه نمیگیم بی‌تعهدی نسبی و مثلا کلی، نه، حاصل بی‌تعهدی مطلق طرف آمریکایی به بارزترین تعهدات و بارزترین تضامینی هستش که در حقیقت اون رو ارائه داده، که در پیام دیروز رهبر معظم انقلاب هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که بالاخره این آزمون دیگری بود که نشون داد طرف آمریکایی واقعا نسبت به تعهدات خودش، نسبت به اسناد بین‌المللی، نسبت به معاهدات اساسا کمترین عرق و تعهدی نشون نمیده.
متاسفانه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر غفاری، تحلیلگر سیاسی، سپاس که همراه شدید با صبح نو تهران نو.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق و پیر.
خدا نگهدارتون.
خدا.
از تهران پارس تا تهران سر، از ستارخان تا نیروی هوایی، از شهر ری تا تجریش، از همه جای تهران شنونده صبح نو تهران نو باشید. آخرین اخبار روز، گفتگوهایی که شاید به کارتون بیاد، رسیدگی به مشکلات شهروندان تهرانی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، موج 94 مگاهرتز رادیو تهران.
اینجا رادیو تهرانه، به همه بگین بشنون. صبح نو تهران نو، رادیو تهران.
ممنونم از انتخاب شما. موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران، صبح نو تهران نو. امروز قرار شد بفهمید شما برای مدیریت مصرف سوخت به خصوص بنزین چه کار میکنید، چه پیشنهادی دارید، به نظرتون چه راهکارهایی وجود داره که ما بتونیم در این زمینه عمل کرده بهتری داشته باشیم. سامانه پیام کوتاه 30094 در اختیارتونه. شماره تلفن 22 65 24 65 و 22 65 24 66. و البته همکنون در همین رابطه میزبان جناب آقای نواز، سخنگوی محترم جایگاهداران سوخت کشور هم هستیم، اتحادیه جایگاهداران. آقای نواز سلام، خیلی خوش آمدید به صبح نو تهران نو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما.
متشکرم. ابتدا بد نیست همراه با شما مرور کنیم وضعیت جایگاه‌های سوخت در کشور را، به خصوص با توجه به اتفاقاتی که در جنوب کشور به ویژه روی داده. اوضاع چطوره آقای نواز؟
ببینید، با قدرت و با شجاعت بسیار مثال زدنی، بسیار مثال زدنی، نه اینکه بنده تعریف بکنم در این زمینه، میخوام خود تعریفی انجام بدم، ولی تأمین و توزیع پایدار سوخت در واقع در کل کشور و در مناطق جنوبی بالاخره با مشکلاتی همراه هست، ولی عرصه از در واقع شجاعان این فعالین توزیع و تأمین سوخت خالی نیست. تمام کارکنان چه در بخش‌های دولتی چه در بخش‌های خصوصی واقعا پای کار وایستادن و تا اونجایی که میتونن در واقع این عرضه رو، این خدمت رسانی رو انجام میدن، اگر این که دیگه هیچ در واقع امکانی نباشه، وگرنه از کوچکترین امکانها در واقع دارن استفاده میکنن تا مردم از خدمت سوخت رسانی محروم نشن انشاءالله.
خب شما هم توضیح دادین به سختی الان داره این اتفاق میفته و به هر حال افرادی هستن که با همه وجود دارن تلاش میکنن برای اینکه این سوخت رسانی صورت بگیره، به خصوص در مناطق جنوبی. در چنین شرایطی میطلبه که ما به موضوع مهم مدیریت مصرف هم توجه بیشتری کنیم. الان آمار و ارقام در این رابطه چی میگه؟ وضعیت مصرف در کشور چطور آقای نواز؟
بله، عرض کنم خدمت شما، مصرف که بالاست، یعنی اگر ما هر جوری که بخوایم حساب کنیم به نسبت تعداد خودرو و جمعیتی که داریم، ما پیوسته جزء 9 10 تا کشور اول دنیاییم تو مصرف بنزین روزانه و این پیوسته بالا بوده و الان هم بالا هست. منتها یکی از عوامل مهم این موضوع واقعیتش خودروهای ماست که مصرف بالایی دارن، زیاد نمیشه به در واقع به مردم و صاحب خود رو خورده گرفت، ولی یک انتظارهایی وجود داره از مردم. ببینید الان مثلا همین در شهر تهران اقدام قابل تحسینی رو شهرداری تهران انجام داده بابت اینکه مترو و اتوبوس چند ماه اخیر رایگان بوده.
بله،
این در واقع بسیار کمک کرده به کاهش مصرف و در واقع مردم میبینن که وسایل نقلیه عمومی صورت رایگان در اختیارشون هست. توسعه بهبود و استفاده از وسایل نقلیه عمومی بسیار میتونه در این زمینه کمک کنه و تقاضایی که از مردم هست اینه که علارغم این که درک میکنیم، همه درک میکنن که خودرو پر مصرفن، ولی میتونن در رویه استفاده از خودرو در مثلا شهری مثل تهران میتونن در یک هفته یک روز استفاده نکنن و صرفا از خودروی عمومی استفاده بکنن در یک هفته حداقل یک روز. این واقعا تقاضای زیادی نیست. فرمودید شما که در جنوب کشور با اون دماهای بالا بالاخره خودروها نیاز به کولر دارن، هموطنانمون هستن، لازم هست که در واقع سوپرسانی بهشون انجام بشه و کوچکترین در واقع توجه مردم به موضوع کاهش مصرف و مصرف نکردن در حوزه سوخت و مثلا بنزین کمک میکنه دیگر نقاط کشور رو و خیلی برکات داره. حالا از حوزه این برنامه خارج همه رو مفصل توضیح بدیم. ببینید الان 7 سال هست امیدی، الان 7 سال هست که قیمت فرآورده‌های نفتی 1500 تومن 3000 تومن حفظ شده.
بله.
واقعا در هیچ کشوری همچین امکانی نیست، ولی حفظ شده. دولت ها تمام توانشون رو گذاشتن که به لحاظ اقتصادی فشار به مردم نیاد و از اون ور قضیه در واقع انتظاری که هست که این هست که مردم میتونن حداقل 10-15% 20% صرفه جویی کنن. درست این فشار اقتصادیش وارد نشده، ولی وقتی افزایش مصرف اتفاق میفته شما نیاز به واردات فراورده پیدا میکنید.
بله.
واردات فراورده ارتباط مستقیم با ارزبری داره. وقتی که شما ارز خودتون رو اختصاص میدید به میلیاردها دلار اختصاص میدید به ورود فراورده به کشور با قیمت‌های بسیار بالا با توجه به قیمت ارزی که هست و اون رو پایین‌تر به مردم عرضه میکنید، در واقع به صورت غیر مستقیم این خروج ارز موجب میشه که به لحاظ اقتصادی به کشور باز فشار اقتصادی تورم و گرانی رو
دقیقا.
در واقع منجر بشه. این گونه نیست که حتما چون بنزین گرون نشده در واقع ما مصرف کنیم و بگیم که خب دیگه اتفاق نیفتاده. نه خیر، به صورت غیر مستقیم چه بسا آثاری که بر اقتصاد ایران در واقع داره این واردات، چه بسا از افزایش مستقیم قیمت فرآورده بیشتر باشه. من فکر میکنم مردم ما بسیار درک بالایی دارن. ما در ایام جنگ هم اینو دیدیم، مردم ما وقتی باشون صحبت بشه درخواست بشه میرن این سمت و امیدواریم که الان هم اینجوری نیست که بگیم صرفه جویی نمیشه. عرض کردم اقداماتی که برای وسایل نقلیه عموم میشه و امیدوارم تو کلان شهرهای دیگه هم همچین چیزی رو ببینیم.
بله.
باعث میشه که مردم هم توجه بیشتری به اون موضوع بکنن. وقتی یک قدم دولت برداشته، نهادها سازمانا برمیدارن، خب مردم هم این رو درک میکنن. امیدواریم که در با راههای گوناگون استفاده کامل از ظرفیت خودرو، به جای اینکه چند خودرو چند نفر رو در واقع جابجا کنه، یک خودرو چند نفر رو جابجا کنه. این و استفاده نکردن و استفاده از وسایل نقلیه عمومی بسیار میتونه کمک کنه. باور کنید که با حداقل رعایت این مسئله، علارغم اینکه خودروی شخصی بالاخره اگر ترافیک نباشه یک راحتی آسایش رو به همراه داره، ولی در کل اگر این صرفه جویی باشه راحتی آسایش برای جامعهمون رو به دنبال خواهد داشت. انشالله این اتفاق میفته. انشالله
امیدواریم که همین گونه باشه و البته در بخش دیگر همونطور که شما هم اشاره کردین خودروهای بروزتر بهینه‌تر در اختیار مردم قرار بگیره، به خصوص حالا خودروهای برقی و هیبریدی که
ما خیلی کار کردیم آقای امیدی باشه. ببینید علارغم این که فعلا توجیه‌پذیری اقتصادی وجود نداشته، ولی خیلی کار کردیم برای استقرار دستگاه‌های شارژ برقی در پمپ بنزین‌ها.
چقدر خوب.
و این رو چندین جا هم این رو انجام دادیم، در واقع الان هم مردم دارن استفاده میکنن، خصوصا در شهر تهران.
یعنی ساختشو دارین فراهم
بله میکنن. بله بله بله، خصوصا در شهر تهران ما معتقدیم باید اول مردم ایستگاه‌های شارژ برقی رو ببینن تا در واقع تمایل پیدا کنن به استفاده از خودروهای برقی. در شهرها، در جاده‌ها، در مسیرهای پرتردد، وقتی شما در دنیا هم همین ایستگاه ها رو ببینید میرید و خودرو برقی میخرید. اینجوری نیست که اول خودرو برقی بخرید بعد ایستگاهش ایجاد بشه. این تلاش رو داریم میکنیم با علارغم همه مشکلاتی که وجود داره. شرکت های مختلف میان و این کار انجام میشه.
خب اینم خیلی خبر خوبیه.
و اگر جنگ نمیشد مطمئن باشه ورود خودروهای برقی به کشور 2-3 برابر این تعداد بود. ولی تاکسی ها خودروهای عمومی هم دارن به این سمت میرن.
بله.
الان در این بزنگاه فقط کمک مردم و کمتر مصرف کردنشون در حوزه بنزین بسیار کارساز و بسیار
مطمئنم که کنه. مردم عزیزمون همراهی لازم رو خواهند داشت. ممنونم جناب نواز، سخنگوی محترم اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور، همراه ما بودند. در ادامه همکارانم در استودیو صدای شهر، زنده باشید، خدا نگهدارتون. استودیو صدای شهر، 5 دقیقه اطلاع رسانی ترافیک و خبرهای شهر تهران.
صدای شهر.
درود مجدد عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، صبحتون به کام و به خیر باشه. در این بخش 5 دقیقه راجع به موضوع زیرگذر میدان سپاه با شما همراه هستیم.
شما صدای شهر رو میشنوید.
خب صدای شهر صدای شماست و موضوعات مرتبط با حوزه حمل و نقل شهری رو بهش میپردازه. صدای شهر امروز راجع به پروژه زیرگذر میدان سپاه و زمان بهره برداریش داریم صحبت میکنیم. این رو یادآور بشم که مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی عمرانی شهرداری تهران، گفتن که عملیات اجرایی این سازه به اتمام رسیده و تنها بخشی از عملیات در شیبراه ورودی زیرگذر که در خیابان خواجه نصیر هستش باقی مونده. امیدواریم این هم به زودی به بهره برداری برسه. اما آنچه که از شما میخوام بپرسم اینه که با احداث این زیرگذر به نظر شما ترافیک این محدوده چقدر کاهش پیدا میکنه؟ 88-82-301.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
اشکالات ترافیکی میدان و نقش زیرگذر میدان سپاه و در روانسازی ترافیک داریم پیگیری میکنیم. نمیدونم چقدر مطلع هستید. ما در واقع پروژه‌ای رو داریم داره احداث میشه تا آخر تیر ماه در میدان سپاه و سال 1403 هم در واقع کلنگش خورده. نگاه شما به این ماجرا چیه؟
بسیار کار خوبی میکنن، جای تشکر داره از مسئولین محترمی که دارن این کار رو انجام میدن و این پروژه رو به در واقع اتمام میرسونن. این کار باعث میشه که اون ترافیک اصلی که توی میدان سپاه بود واقعا مثلا از طرف شمال به جنوب بزرگراه سعید شیرازی بود، اون بار ترافیکی و اون داستانهایی که داشت حذف بشه و خیلی خیلی سرعت ترافیک بیاد پایین
و ترافیک روانه داشته باشیم.
دقیقا ترافیک روان تری داشته باشیم و حتی دسترسی ما هم که مثلا میخواییم استفاده کنیم، چه با ماشین تردد داشته باشیم و چه کارهای دیگه همونو میخواییم انجام بدیم، خیلی بهتر و آزادتر میشه. یعنی بسیار هوشمندانه طراحی کردن این کار رو و بسیار جای تقدیر و تشکر داره به نظر من.
خیلی ممنونم و چکرم، خدا نگهدار.
خیابان ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله، گزارش و گفتگوی خانم مصطفی رو شنیدید. امیدواریم که تا پایان تیر ماه شاهد راه اندازی این زیرگذر باشیم. اما یادمون نره عزیزانی که در این محدوده از شهر رفت و آمد میکنند، خروجی خیابان خواجه نصیر به میدان سپاه و خیابان سپاه دقیقا سر نفش میدون، اونجا تاکسی ها پارک میکنند، مردم به هر دلیلی پارک میکنند و خود این مشکل سازه. یعنی یه بحث ترافیکی بسیار وقتیه که نیاز به هم رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان و مردم آبرون پیاده داره که دقیقا سر میدون وای نستن برای گرفتن تاکسی یا خودرو، هم از سوی مدیریت شهری و پلیس راهور تهران بزرگ که کمک بکنه به روانسازی. یعنی اگه این زیرگذر هم راه بیفته ولی این اتفاق دقیقا در این نقطه کوچک روی نده، باز هم بار ترافیکی بالا خواهد بود. خب عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، ما از میدان سپاه گفتیم و زیرگذری که قرار هست افتتاح بشه، شما هم بگید ببین